بحث راجع به اضطراب بین انتفاع اهل الاطراف از اطراف علم اجمالی و بین اضطراب معین یا مخیر. عرض شد مرحوم آخوند در مسئله فقه به اهل الاطراف قائل به احتیاط و در مسئله اضطرار قائل به اجرای اصل و براءت و خروج علم اجمالی و تبدل آن به شبهه بدوی در مورد اضطرار بودند. اشکالی که نسبت به ایشون وارد شده، اون اشکال به این قضیه برمیگرده که اگر ملاک در تبدل علم اجمالی به شبهه بدوی خروج احد الاطراف است و تغییر عنوان و حیثیت اجتماعی در مورد فقد شیء به طریق اولاست، زیرا در فقد شیء به طور کل خود موضوع از بین میره و از میان برداشته میشه، اما در مورد علم اجمالی، در مورد اضطرار مسئله به این کیفیت نیست. یعنی در مورد اضطرار موضوع به حال خودش هست، الا اینکه شارع از باب طرق مانع و رعایت اهم طبق قاعده ترتب قائل به تناول احد الاطراف یا عدم اجتناب از اهل الاطراف هست. فلهذا ما مشاهده میکنیم که ممکن است بعضی از آثار وضعیه اضطرار با وجود اضطرار برداشته نشه و به حال خودش باقی بماند، و این دلیل بر این است که در اضطرار موضوع برای اضطرار به حال خودش باقی است، الا اینکه شارع از باب طرق عنوان ثانوی حکم به اقتحام در این مورد خاص را میدهد. از این نقطه نظر نسبت به این مطلب فرقی نباید باشد، چنانچه قائل به بقای علم اجمالی و استصحاب علم اجمالی هستیم در مورد اضطرار، چطور اینکه مرحوم آخوند میفرماید باید در صورت فقد احد الاطراف هم قائل به استصحاب و بقای علم اجمالی باشیم، در صورتی که ما قائل به عدم حجیت و تنجز علم اجمالی در باب اضطرار هستیم باید نسبت به فقد احد الاطراف هم قائل به این مسئله باش. مطلبی که مرحوم آخوند در جواب این نقض می‌فرمایند او این است که در فقد احد الاطراف خود موضوع فی حد نفسه از دائره علم اجمالی خارج می‌شود. کی این موضوع خارج می شود، یعنی متعلق موضوع از دائره علم اجمالی خارج شده، بعد از تعلق تکلیف، یعنی وقتی که تکلیف تعلق گرفت و حکم منجز شد و جنبه فعلیت پیدا کرد، اون موقع یکی از این اطراف از دائره تکلیف خارج می شود. عرض کنید که من باب مثال عرض میکنم، این در تتمه بیان دیروز، اینکه شبهه‌ای در ذهن باقی نماند، عرض میکنم که فرض کنید که مرأتین هستن، احدهما حرمت ابدی دارد، خب یه وقت یکی از این دو فوت میکنه و از دنیا میره، خب این مثل فقدان احد الاطراف میمونه. یه وقتی یکی از اینها در یک نقطه از بعید از بلد وجود دارد، به حیثی که وصول اون مرئه به این بلد مستحیل است. خب در این صورت ما باید بگیم این هم مثل فقد میماند یا اینکه نه، اون تعارض اصلین در ما نحنفی موجود است، گرچه ابتعاد او از اون بلد به نحوی است که احتمال ابتهام در شبه مستحیل است، ولیکن نفس وجود او در فی کرت الارض فی نقطه من النقاط این موجب تعلق حکم است. بازم اصل در اینجا تعارض داره، این حرمت مردد است ما بین اون مرئه که در فلان قاره است و بین این مرئه که فل بیت است. پس بنابراین باز در عین حال این یجب الاجتناب، این وجوب واجب الاجتناب است به اصطلاح از این مرئه، این چیز، این به اصطلاح شخص. عدم دسترسی به اون متعلق موجب عدم فعلیت و عدم تنجز حکم نسبت به اطراف دیگر و به طرف دیگر نخواهد شد. این به واسطه این جنبه تحقق موضوعیت برای این حکم مترتب بر علم اجمالی است که اون علی کل حال به حال خودش باقی است. جوابی که مرحوم آخوند در اینجا میدن این است که در اینجا خود شارع در باب اضطرار حکم به اباحه کرده است، نه اینکه یکی از اطراف تکوینن از مورد ابتلا خارج شده باشه. وقتی که ما علم اجمالی را برای چه منجز میدونیم؟ چون شارع حکم به ترتب حکم کرده. در موارد علم اجمالی خب میبینیم شارع حکم به چی کرده؟ حکم احتیاط کرده است دیگه. خب این موارد زیاده. در مورد اضطرار از ناحیه شارع حکم به اقتحام از تعیینن، پس بنابراین خود شارع آمده است گفته است که این مورد از تحت علم اجمالی خارج است تنزیلن. در اینجا خب فرقی بین تنزیل و تکوین وجود ندارد از نقطه نظر حکم شارع. چه شارع بگوید این مورد خارج از علم اجمالی است، خب شبهه برمیگرده به شبهه بدویه. چه این که شارع بگوید این مورد را اقتحام بکن، من به تو اجازه میدهم، نه عقله. بحث عقل نیست که عقلن یکی از اون موارد تکوینن خارج بشه، بحث تعبد شرعیست. یعنی شارع حکم می کند بر خروج احد الاطراف و احد طرف از دایره اجمالی، و خروج اخراج شارع احد الاطراف در تشکل و فعلیت علم اجمالی دخیل است. یعنی وقتی که شارع علم اجمالی را حجت قرار داده است، علم اجمالی حجیتش از قبل شارع دیگه، همانطوری که خود حکم حرمت خمر از ناحیه شارع است، حرمت خمر مردد بین عناین هم از ناحیه شارع است. پس این تعلق حرمت بر اطراف مشروط به عدم تروو مانع از ناحیه شارعه. اون مانع جواز اقتحام در اضطرار است که شارع حکم به حرمت را در صورت فقدان مانع و فقدان اضطرار داده است. پس فقدان مانع من اول الامر در تشکل و در فعلیت حکم به حرمت دخیل است، غیر از اینکه عدل اطراف خود به خود خارج بشه. اون عدل اطراف خود به خود در دایره اجمال خارج بشه در اختیار شارع نیست. یه آبیست که ریخته شده در زمین، یک شخصیست که فرض کنین که مرعتین که مثلا محرمان به اصطلاح زوجی نکاح هست، یکی از اینها فوت میکنه، فوت در اختیار شارع نیست، ریخته شدن آب در اختیار شارع نیست، و با نفس تحقق متعلق و موضوع حکم مترتب شد. حکم مترتب شد. حالا میخواد یکی از این دوتا بمیره یا این آب به زمین ریخته بشه یا نشه، شارع میگه حکم با حال خودش باقی است. در عالم انشا در حرمت خمر که فقدان اجتماع یه هر دو تای اینا دیگه که شرط نشده بود که هر دو باید با هم دیگه مجتمع باشن، نه، شارع حکم به حرمت خمر را مطلق شارع این حکم را وضع کرده است، چه اینکه این خمر معین باشه یا این خمر مردد باشه. گفته برای من فرق نمی‌کنه. شارع نیامده بگی در صورت خمر معین حرمت مترتب است. گفته حرمت مترتب بر خمر است وجودن عیناً فی الخارج. حالا این عیناً فی الخارج یا مشخص است و متعین است، خب یک خمر معین، یا مردد بین عینین است یا ثلاثه آوانی است، خب مردده، اون دیگه در اختیار من نیست. ولی از اون طرف چون اضطرار حکمش از ناحیه شارع آمده است و احکام شارع مانند سلسله در مقام انشاء و در مقام فعلیت با هم باید سنجیده بشه و با هم باید ارزیابی بشه و با هم باید لحاظ بشود، و واقعا این مسئله خیلی مسئله عجیبی است که از این نکته اجتهاد امروز غفلت داره. مجتهد باید در مقام فتوا همه احکام شرع را در کنار هم باید قرار بده. یعنی اگر فرض بکنیم که یه حکمی در یک موضوعی آمده است، حکم فرض بکنید که به من باب مثال جواز طلاق، یا فرض کنید که حکم به فرض کنید که مهر المثل، یا فرض بکنید که حکم مربوط به قصاص و دیات و امثال ذلک در یک جا آمده، این حکم در چه زمینه ای و در چه وضعیتی این حکم قرار داده شده، و به خصوص در باب مسائل ارتداد این قضیه خیلی مسئله مهمی است که حکمی که بر ارتداد یه شخص میشه در چه زمینه ای این حکم منجز است. آیا به صرف کسی که فرض بکنید که یه حرفی را بزنه این آیا حکم ارتداد میشه، یا صرف یک فرض بکنید که شخصی که یک زنی را طلاق بدهد حکم به وجوب مهر بر او تعلق میگیرد، یا اینکه فرض کنید که در باب مهر المثل صرفاً به صرف یک عقد مهر المثل به او تعلق میگیرد، یا مثلا دخول، یا اینکه نه، زمینه و شرایط این به اصطلاح احکام در وضعیت عائلی و در وضعیت اجتماعی به نحوی باید همه به یک کیفیت و به یک طریق باشد تا این که احکام بتواند در موقعیت خودش قرار بگیره. و الا اگر در یک اجتماعی از بسیاری از مسائل افراد نتوانند اون حکم واقعی را انجام بدهند، این مسئله در کیفیت استخراج حکم نسبت به سایر افراد دخالت مستقیم داره، قطعا دخالت مستقیم داره. حالا روی این جهت احکام اسلام اینها در یک تراز قرار دارد. وقتی که شارع حکم می کند بر این که مثلا فرض کن یه نفر در یه جا بودیم یه حرف خیلی خوبی زدی، وقتی مثلا همین مسئله پوشاندن صورت زن که آیا وجه و کفین مستثنا هست یا نه، خب ما میبینیم وجه و کفین را شارع مستثنا کرده، ولی وجه و کفینی که شارع مستثنا کرده در چه زمینه ای مستثنا کرده؟ آیا در یه وضعیت فعلی که همه مردا که تو خیابون راه میرن فقط تمام حواسشون به این است که به زنها نگاه کنن؟ نه، در وضعیتی که
دو تا پاسبان هم اونجا وایساده، اگر کسی به یه زن نگاه کنه دو تا چک تو گوشش میزنه. در یه همچنین وضعیتی شارع و چوکفه اینو مستثنا میکنه، یعنی هر کی به کار خودش، هر کی دنبال حال خودش و دنبال وضعیت خودش، نه اینکه در یه موقعیتی هستی همه تو خیابون راه میرن همه نگاه میکنن بعدم بگین نه آقا صورت تو قبلا باز بکن جو چه اشاره ای همچی چیزی همچین قضیه وزن نکره، هزار تا مفسده بار میاد، هزار تا قضیه به اصطلاح مهم بار میاد. در یک همچنین جامعه ای و تو کفه مستثناست که هر کی دنبال کار خودشه. مثلا فرض کنید که در همین خارج اتفاقا میگن در بعضی از کشورها اینطوریه، هیچ کی به هیچ کی نی، یعنی اگر از 10-100 تا زنم تو خیابون راه میره کسی نگاهش نمیکنه، حالا یا اینقدر سیرن کسی دیگه اصلا نگاه نمیکنه، یا اینکه اصلا هر کی دنبال وضعیت خودش، و اگر کسی یه وقت نگاه کنه تعجب میکنه آقا چرا مثلا داری به زن نگاه میکنی، نگاه مثلا حالا انسان سرک بکشه توی خونه چقدر زشته، اینا هم یه همچین وضعیتی دارن. در اونجا و تو کفه استثناء، برای کی حالا زن بیاد فرض کنین که پوشیه بزنه، دلیلی نداره شد. یا اینکه فرض بکنین که در یه جا در یه محیطی هست، خب در اون محیط اصلا به طور کلی کسی کاری نداره، همه دنبال چیز خودشون هستن، دنبال وضعیت خودشون هستن، مثلا مثل طواف در در مسجد الحرام، تو مسجد الحرام دیگه نمیان پوشیه بزنن و نمیدونم دوره کعبه طواف کنن، چون در اونجا هر کی دنبال حال خودشه. حالا ممکنه یه فرد مریضی هم در اونجا وجود داشته باشه، این دیگه استثناست. در زمان امام علیه السلام همچین قضیه اتفاق افتاده بود که خب بعضی افراد خب مثلا مریض بودن یا اینکه، ولی الان اگر کسی بره در مکه در مسجد الحرام و اون وضعیت رو ببینه، میبینه هر کی دنبال کار خودشه، هر کی دنبال عبادت خودشه، یا داره لبیک میگه، یا فرض کنی که داره ذکر میگه، یا مواظبه که به قول امروزی شونه شدیدنم چپ این که شونه چه اون ضرورت نشه، اون دیگه نگاه نمیکنه میگه حالا این زنی که داره بغلش راه میره شکلش چجوریه، این فقط دنبال اینی که اون روحانی کاروان همچی ترسوندتش که این یه میل سانت از این بیت این طرف اون طرف نمیخواد بشه در یه همچی وضعیتی. اما اگر فرض کنید که نه، انسان فرض کنید که میره در یه جایی میبینم افرادی هم هستن، اینها ممکنه مزاحم بشن، اما اونجا کشاره گفته بچه کفه مستثناست، حکم شارع بر اصلاح جامعه است نه بر افساد جامعه. شارع بیاد یه حکم بکنه بر افساد جامعه است، میشه هم چیزی آقا بچه کفن مستثنا تو خیابون رو برو به هم هم نگاه بکن قشنگ، چه حرفی نداریم، اصلا خلاف اصلاح و خلاف به اصلاح چیز جامعه. لذا باید احکام را با هم باید سنجید، نه اینکه یکیش را بسنجی که دیگر نسنجید. یا مانند فرض کنید که اختلافاتی که فرض کنید که پیش میاد، مثلا مسائلی که در عائله و خانواده پیش میاد، از اون طرف فرض بکنید که خب حکم شرعی هست بر این که مرد حق ندارد زن را تکلیف کند بر این که در بیت کار کنه، خب این حکم شرعی است بسیار خوب. اما حالا یه در شرایط امروز و در وضعیت امروز، در وضعیت امروز اگر یه زن بیاد به مرد بگه شما حق نداری به من بگی که در منزل من کار کنم، بسیار خوب نداره اشکارم، از اون طرف هم مردم بشون بسیار خوب میریم فلان کار میکنیم، یا در نفقه فلان کار میکنیم، یا در ارتباطات فلان میکنیم، چرا اونو نمیگی؟ درست؟ اگر قرار بر اینه، لذا الان ما در اینجا میفهمیم مسئله ای که اسلام گفته مرد حق ندارد به زن بگوید یا زن میگوید، در صورت مقایسه با سایر احکامه، نه اینکه در سایر احکام مرد کوتاه بیاد اما در این قضیه یعنی هیچی نگه، اما در این قضیه حق با زن باشه، نه اب نداره. و این میشه مسئله حقوقی، یعنی در باب حقوقی اگر بخواد شما در نظر بگیرید، بله مرد درست به مسائل و احکام حقوقی خودش نگاه میکنه، زنم به احکام حقوقی نگاه میکنه. وقت میگم که خانواده هست میشه اصلا قوام داشته باشه یا نداشته باشه، اون یه مقداری از حقش میذاره، اونم یه مقداری از حقش میذاره، تو اینکه با هم دیگه التیام پیدا بکنن، قاعده همینه. درست شد؟ بله اگر مسئله پا به جای حقوقی برسه، خب مردم هزار تا ادعایی در اینجا براش پیش میاد، وقتی در اینجا حق با مرده، یعنی دیگه معلومه که مرد مطالبش دیگه شد. اینطور نیست که انسان یک حکم رو بگیره و سایر احکام رو در اینجا رها کنه. پس وقتی که شارع یک حکم را انشاء می کند، وقتی که می گوید حرمت مترتب بر خمر است، در همون عالم انشاء گفته در صورتی که اضطرار نباشد. این اضطرار نباشد را همراه و مساوی با حرمت خمر شارع جعل کرده. بسیار خوب. پس در مانحنفی، ما در مانحنفی غیر از حرمت خمر چه داریم؟ چی داریم غیر از حرمت خمر؟ چی نداریم دیگه. علم اجمالی که مربوط به مکلفه، علم اجمالی به شارع مربوط نیست، این به مکلف مربوطه. یه حرمت خمر داریم، شارع گفته حرمت خمر در صورتی است که اضطرار نباشه. حالا ما فرض میکنیم خمر در اینجا معین اصلا خمره، این اصلا خمر معین، آیا حرمت به این مایه انا تعلق میگیرد یا نه؟ تعلق نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون از ابتدای انشاء، از ابتدای انشاء حرمت خم معلق بر عدم اضطرار است و الان در اینجا شخص مکلف مضطر به شرب و تناول است. پس حرمت خم من ابتدا به این انا تعلق نمیگیرد، نه این تعلق بگیرد و بعد درد داشته بشه. انا حرمت قبل از اضطرار به این تعلق گرفته، اما وقتی که اضطرار شد قطع شد، حرمت از این به بعد دیگه به این تعلق نمیگیره. وقتی که به چیز تعلق نگیره به معین، وقت به علم اجمالی تعلق نمیگیره. علم اجمالی یعنی داختر از معینه. وقتی که شار حرمت خمر را معلق بر عدم اضطرار کرد، الان هم در اینجا عین مشتبه هست. پس آمد گفت فی ما نحن فی، در ما نحن فی حرمت بر این ما نحن فی تعلق نمیگیرد. چرا تعلق نمیگیرد؟ چون در اینجا بحث اضطرار است. پس اضطرار موجب میشود که حرمت به خمر تعلق نگیره. وقتی که به خمر تعلق نگرفت، در اینجا برای ما شبهه بعدی پیدا میشه که شبهه بعدی آیا این خمر یا نه. خود شارع آمد گفت باید در تعلق حرمت به انا یقین داشته باشی، نگفت باید آیا در مانعنوی ما یقین داریم یا نداریم. دیگه یقین نداریم. خود شارع آمد گفت، غیر از این است که تکوینن خارجشه. تکوینن بس در علم در حرمت خم به اجتماع هر دو که نبود، اصلا شارع به اجتماع کاری نداره، ما اجتماع رو در آوردیم. شارع میگه که چه انعائن مجتمعین باشن یا نباشن، من کاری به اجتماع ندارم. من میگم الخمرا حرامون، این الخمرا حرامون من آمدم گفتم، در صورت اناء واحد اصلا اجتماعی هم وجود نداره، مشخصه حرمت آمده روی اناء هم بار شده. جواب مرحوم آخوندا، البته حالا ما یه مقداری بستش دادیم بیش از اون چیزی که ایشون به اصطلاح در این مقام بود. ما در اینجا وقتی اناء واحد باشه، در اینجا چیه؟ تعلق گرفته. در اجتماع اناء شارع اصلا در اونجا حکم نداره، عقل میاد حکم میکند بر این که برای خروج عن عهدت تکلیف در عناین مشتبهین باید از تناول هر دو باید اجتناب کرد. درست شد؟ در این مواردی هم عرض کردیم دیگه، شارع در موارد احتیاط هم بر اساس حکم عقل سیره و قلایه عمل میکنه. حتی اخو کدینه و فهتد لدینه یا قف اندش شبه ها فهمده بگنشان همه بر اساس سیری و غلایه است. نه اینکه شارع در مورد چیز حکم خاص داشته باشه، را اشتباه نکنید، حکم خاص در مورد احتیاط شارع نداره. حکم شارع بر اساس حکم عقل است، بر اساس خروج از عهده تکلیفه که همون حکم عقل است. حالا در ما نحنفی شارع میگوید در ما نحنفی حکم اضطرار، در اضطرار من حکم ندارم. وقتی شارع میگوید من در نمیگه در فقد عهد الاطراف من حکم ندارم، میگه آنجا حکم دارم، من در اونجا حکم دارم. من در اونجا گفتم که الخمرا حرامه، وقتی گفتم الخمر و حرامون، الان در اینجا اجتماع خمر و غیر خمر موجب اجتنابه، شکی نیست. حالا یکیش از بین بره، با از بین بره، در اونجا خود تعلق حکم به اطراف باقی است، ولی اون که یکی از موضوع خارج شده باشه. الان وقتی که ما فکر میکنیم، میبینیم اون اونی که از بین رفته خمر بوده یا اینی که الان هست، باز همونطوری که دیروز عرض کردم حالت نفسانی بین ما باقی است. این حالت نفسانی که باقی است دلیل بر این است که حکم شارع باقی است. اما در مورد اضطرار شارع میگوید در اضطرار اگرچه خمر است اشکال ندارد. وقتی شارع حکم به حرمت خمر را معلق بر عدم اضطرار کرد، پس برای تعلق حرمت بر انبر اناء دیگر ما احتیاج به دلیل داریم و دلیل در اینجا نداریم، شبه میشه شبه بعدی. وقتی که شارع در مانحنونی حکم به جواز تناول کرد که این را معین یا مخیر، شما میتوانی تناول کنی، پس حکم به حرمت خمر معلق بر عدم اضطرار است. حالا که اضطرار انجام شد، نسبت به اناء دیگر ما احتیاجی به دلیل داریم، ما حرمت خمر دیگه در اینجا نداریم. حرمت خمر در عالم انشاء، اما در عالم تنجد احتیاج به دلیل داریم و دلیل در اینجا نداریم. طبق اصول باید چه کرد؟ باید در اینجا حکم براءت جاری کرد. این کلام مرحوم آخونده.
در باب استرامان دیگه
نوبت به شبهه بقیه میرسه، اصلا نه دیگه معلق تنگی نشه. علی کل حال بالاخره شبهه که هست، شک هست، مثل شک ابتدایی که داره بالاخره شک داریم، شک اون که به نرفته احتمال خم در اینهای دیگه میدونه و اونجا دیگه طبق قواعد باید عمل کنیم.
علم اجمالی
خودشیتش رو شاهر اعتبار
میکنه،
اعتبارش
به دست شاهر اصلا نه، علم اجمالی تعلق میگیره به موضوع
علم حجیه. نه
چیز
نه عرض من این است که حجیت حرمت خم در علم اجمالی هم به دست شارعه، اما خود علم اجمالی نه در دست شارعه نیست، اون حکم عقله. اصلا شارعه فرض کنید که از راجب علم اجمالی هم هیچ حرفی نزده، گرچه خب ما روایات زیاد داریم در این مورد در صوبین مشتبین، حالا که فرض بکنم نگفته، اصلا شارعه در مورد علم اجمالی حرفی نزده، باز عقل که به اجتناب میکنه. اون اینه ملاک در اون عرض کردن، ملاک در علم اجمالی و ملاک در علم تفصیلی یکیه، هر دو طرف تو به حکمه، هم حکم مشخصه هم متعلقش مشخصه، منتها در اون اولی مورد معینه، در اینجا مورد مردده، مردد بودن مورد این موجب عدم تنجز اون حکم و عدم ترتب حکم میشه. حالا مورد مشخص از هر دو باید اجتناب، در اونجا از یکی باید اجتناب کرد، در اونجا از هر دو اجتناب، آسمون که خراب نمیشه به زمین نمیشه. این کلام مرحوم آخوند. اشکالی که وارد میشه بر کلام مرحوم آخوند کردند این است که در اضطرار ما چیزی زائد بر خروج احد الاطراف از دایره علم اجمالی که نداریم. شارع در باب اضطرار آمده تنزیلن و تعبدن یکی از اطراف و از دایره علم اجمالی خارج کرده، فقط همین، در حالی که هنوز موضوع به حال خودش باقی است، خود عناین هستن جلوی ما هستن، ما داریم به اینها نگاه میکنیم، با اینکه عناین و عوانی در اینجا وجود دارد، شارع حکم به جواز تناول یکی کرده. خب این بیشتر از این نیستش که یکی از اینها به طور کل از موضوعاً از بین بره. اگر ما اولویت رو بخوام نگاه کنیم، در ترتب حکم بر یک موضوع و عدم ترتب بر یک موضوع، آیا اضطرار مهمتر است در فعلیت حکم یا تحقق خارجی خود اون موضوع؟ کدام مهمتره؟ آیا خود خمر در خارج باشه یا نباشه مهمتر است در حکم شارع بر اجتناب، یا اینکه اضطرار، تعلق اضطرار و عدم تعلق اضطرار در تعلق حکم و ترتب حکم بر موضوع، بر موضوع خارجی، شرط اول و شرط خود تکوینی آن ترتب حکم وجود خارجی آن متعلق است. تاش خم در خارج نباشد، حرمت بر چی میخواد بار بشه؟ سری که نیست کدوم سر میخوان بتراشن؟ اول باید سری باشه، بعدم مو داشته باشه، بعدن حالا بیان فرض کنی که اصلاحش کنن. اگر از اول سری وجود نداره، شخص فوت کرده، مرده، اصلا انسانی نیست، کدوم سر میخوان بیان به چیز کنن؟ درست شد؟ پس بنابراین برای ترتب حکم قبل از اضطرار و قبل از اضطرار تحقق خارجی موضوع است، و این تحقق خارجی موضوع قطعاً اولویت دارد بر خروج عدل اطراف به واسطه اضطرار. این به اصطلاح نقضی که بر اون افراد میشه. و جواب مسئله به همون کیفیت، به همون تقریری است که در کلام مرحوم آخون ما دادیم دیگه. حالا بر این مسئله ما چیز رو اضافه نمی کنیم، یعنی به اصطلاح دیگه توضیح بیشتر نمیدیم. ملخص کلام اینی که یک مطلبی راجع به علم اجمالی و میزان اون خود حجیت علم اجمالی لازمه که او رو قبل از وارد شدن در بحث و جواب دادن من این رو عرض میکنم تا اینکه برای جواب روشن باشه. در باب علم اجمالی، خب علم اجمالی این حجیتش حجیت عقلی است و شارعان بر این حجیت عقلی صحه گذاشته. این فرق بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره در باب اجمالی چیست؟ اون چه که تا به حال در کتابها خوندیم و بیان کردن فقها در شبهه غیر محصوره، میگن علت این که شارع حکم به جواز کرده است، علتش حرج است، عسر و حرج. چون عسر و حرج در صورت شبهه غیر محصوره پیش میاد، در اینجا شارع حکم به اقتحام و تناول کرده، اما در باب شبهه محصوره نه عسر و حرج پیش نمیاد. حالا عینی هست، حالا انسان از این عین اجتناب کنه، عسر و حرجی پیش نمیاد. ولی نکته این نیست. فرض بکنید که در اونجا ما میتونیم همین حرفو بزنیم. فرض کنید یه قطعی غنمی هست 500 تا غنم داره، حالا یکی از اینا فرض کنید موتو است. حالا از این قطعی غنم 500 تا فرض کنید که انسان تناول نکند، انسان این چه عسر و حرجی در اینجا پیش میاد؟ و ثانیاً برای فردی که علم دارد، خب این از این قطعی غنم استفاده نمی کنه، کسان دیگه میان استفاده می کنن، مگه حتما انسان زندگیش به هم می خوره اگر بخواد؟ به طور کلی اختلال نظام پیش میاد اگر انسان بخواد حالا درش از شبهه غیر محصوره اجتناب نکنه، بخواد اجتناب کنه در شبهه غیر محصوره. این مسئله به این کیفیت نیست، مسئله عسر و حرج، بلکه مسئله در شبهه محصوره و غیر محصوره برگشتش به تنجز علم است، و این اون سیره عقلاییه است که شارع اون سیره عقلاییه را امضا کرده. ببینید، یه وقتی من در علم اجمالی در شبهه محصوره علم دارم بر این که یکی از این دوتا خمره. الان ما خودمون رو یه مقایسه کنیم. وقتی به ما بگن یکی از اینا خمره، یه دفعه تعجب میکنیم، عجب اینها خمره، یا خودمون رو ببینیم اصلا واقعا ببینیم یکی از اینا خمره، بعدن مشتبه بشه عنایه. حالت ما، حالت نفسانی و کیفیت نفسانی ما نسبت به این شبهه به چه نحویست؟ خیلی میبینیم انصدام داره، خیلی با شدت و با حدت نسبت به عناین مشتبه ما نگاه میکنیم، در اینکه خب در اینجا علمه. حالا اگر این عناین شد سلاست عوانی، میبینیم یه مقداری 5% از اون حدت و شدت کم شد، اینطور نیست؟ مثلا اگر 3 آنیه باشه، که این مشتبه هست بین این و این. علم داریم و علم اجمالی به حال خودش بابی است، در علم حرفی نیست، ولی در اون انفعال نفسانی نسبت به این علمه، در انفعال نفسانی می‌بینیم 5% کمه، باز در اینجا اجتناب میکنیم. حالا اگر فرض کنیم که شد 4 عوامل یکی از اینا، می‌بینیم انفعال نفسانی نسبت به این 10% کمتره. حالا اگر شد 5 عوامل درست شد، علم به حال خودش واقعیه. حالا اگر همینطور تا رسید به 10 عوامل که هم تو شبه از محصور بودن کم کم از محصور بودن خارج میشه و هی به طرف غیر محصور شبه پیش میره. اینو من میخوام خدمتتون اینو عرض کنم که بحث راجع به شبه محصور یه بحث تکوینی است نه یه بحث تعبدی. سیره عقلاییه چرا شبه غیر محصور را اقتحام میکند؟ به خاطر این نکته، نه به خاطر اصفه حرج. وقتی که شبه از محصوره هی خارج میشه به غیر محصوره، به همان میزان تنجز و اتقان و احکام لوازم علم اجمالی هم هی چی میشه؟ هی کم میشه، تا به یک جایی که اگر این عوانی 10 بود، سیری و قلعه میگه یکیش رو اقتحام کن بخور اشکال نداره، 10 است، یعنی اون احتمال مصادف شدن با حرام در صورت عشرت عوانی به حدی است که عقلا به این ترتیب اثر نمیدند، به این ترتیب اثر نمیدند. اون احتمالش میشه دیگه. حالا فکرفه به این که بگه 20، فکرفه به این که بشه 100 عوامل، 100 عوامل در اینجا وجود دارد که یکی از اینها خمره. اصلا سیره قلعه اهمیت نمیدن. حالا به افراد مصادفه با علم اجماعی فرق نکرده، علم در علم حرفی نی، علم تبدیل به زن نشده، اما در ترتب لوازم و ترتب آثار ما صحبت داریم، نه در خود علم. الان ما علم داریم، فرض کنیم با مثال یکی از این گوسفندهایی که قطعی که الان در این شهر قم، فرض کنیم که منباب قم در دکاکین در قصابی ها این ملهم فروشی ها، یکی از اینا فرض کنید که من مولای یذکر اسم الله علیه، خب علم هم داریم، به ما آمدن گفتن امروز در فرض کنید که مسلخ یک گوسفند را از قطیع قنم یکی را بسم الله نگفتن، یا فرض کنید که موتن بوده آمدن، فرض به ما بگن آیا ما نسبی ترتیب اثر میدی؟ در حال که میدونی لعله این که اون قصابی که باش واضح کنیم همینه، چرا ترتیب اثر نمیدیم؟ چرا اصلا عقلا توجه نمی کنن؟ گرچه علم داریم، در علم هر صحبت در علم نیست، صحبت در کیفیت انفعال نفس نسبت به این علم است، که نفس نسبت به این علم چه انفعالی دارد. لذا در شبهه غیر محصوره میگن اقتحام کن. چرا؟ چون اصلا نفس نسبت به این قضیه ترتیب اثر نمیده، اصلا اسرا حرج هم لازم نمیاد. نه حالا من فرض کنیم که 2 روز حالا گوش نخورم تا اینکه این گوسفند تمام بشه، 2 روز صبر میکنم، بالاخره قصاب 5 روزم توی مغازش باشه بالاخره تمام میشه دیگه، گوشاخو مجمل از دنیا. حالا طوری نمیشه، حالا آدم 5 روز گوش نخوره اسرا حرج لازم نمیاد. حالا فرض کنید چه اسرا حرجی در اینجا لازم نیست. جوابی که باید داد نسبت به این قضیه، به این قضیه مرتبط میشه، اینو به عنوان مقدمه عرض کردم. البته این نحوه که من خدمتتون عرض کردم، این نحوه اصلا به طور کلی زیر بنای مسائل فکری و استنباط رو تغییر میده ها، یعنی مسئله را در باب اجتهاد و استنباط میبره رو مسائل تکوینی، نه روی مسائل تعبدی و روی مسائل تنزیلی. وقت شده گذاشتم.
سیدنا الله علمنا به وجود سرطان و ایدز فی احدى هذه عند القصابين او مثلا سارس
الامراض الخطيره. نعم، نحكينا عن هذه المساله. لكن في مسألة مهمة، هذا هو ما سهل الانفعال النفسي.
والحرمة، الحرمة ليست من المسائل
المهمة. لا، الحرمة من الناس بالنسبة مهمة، ولكن كيفية التعامل الشارع ومع الأفراد مع الموضوعات المختلفة هاي كيفية تختلف. كما إحنا مثلاً بينا المرارة بالنسبة إلى القتل لا لازم الإنسان يحكم، ولكن بالنسبة إلى الخمر أو نسبة إلى النجاسات أو نسبة إلى هذا الأشياء إحنا نشوف الشارع لا يعتني بهذا المسائل.
حينئذ ليس الميلاد مجرد الانفعال والعلم الإجمالي، تدخل هذه المقدمة
أهمية المسألة في ربط في علاقة مع الانفعال النفساني. الإنسان إذا يشوف مثلا شيء مهم لا النفس لا ينفع إلا أمام هذا المسألة أو يكون هذا غير مهم، كيفية يعني در موضوعات مختلف نفس انسان در قبال موضوعات خیلی استدا فرق میکنه. مثلا همین سیر سیر اغلایی هست همینطور.
نه در جایی که مورد ابتلا نباشه تعلق میگیرید.
بله خب نمیگیرید.
خب در اینجا در این شبهه غیر محصول هم شاید از این مباشه که مورد
اطلاع ما نیست. چرا اطلاع نیست؟ بالاخره اطرافش که هستم
تنها
ماتی
مصرف کننده نیستیم، یعنی ممکنه نیست
افراد
دیگری هم
هستم. بالاخره الان که شما وارد یک بازار قصابی میشید از هر مغازه میتونید بخرید. الان 20 تا 30 تا مغازه در این بازار هم گوسفند آویزون کرده. خیلی شما چطور مورد است؟ میدونید قطعا یکی از اینها، دو تا از اینها، 10 تا از اینها میدونی قطعا این چیه؟ فرض کنید که میترس، چرا ترتیب اثر نمیدی؟ به خاطر همین، یعنی مسئله انفعال. اما اگر فرض کنید که تو همین بازار که وارد میشید بدونید یکی از این گوشت های امروز به همونطوری که آشفلی گفتن بیماری ایدز داره، آیا اون روز بینکم و بین الله، بینکم و بین الله اون روز گوشت میخورید؟ اصلا اون روز روزه میگیرید؟ نمی کنید. مسئله فهم سیر امام نیست، مثل اون کسی که بالای منبر گفته لا اله الا الله، شما فقط لا الهش رو شنیدی، گفته این انکار الوهیت میکنه. خب وای نصده الا اللهش رو بشنوید. امام علیه السلام میاد حکم واقع را در همه زمینه ها، البته ما قبول نداریم که این شخص فقط اینو شنیده، امام بیان کرده. اگر فرض بکنید که یک حکم وقت و کفین را گفته، از اون طرف هزار تا حکم دیگه هم گفته که مسبب بودن برای فساد هم از اون طرف هم حرام است. یا فرض بکنید که اگر امام علیه السلام گفته برای مرد فقط عورتین استثناء، از اون طرف گفته که ایجاب ریبه و شک برای افراد دیگر حرام است. اگر امام علیه السلام گفته جواب سلام واجب است، از اون طرف گفته که زن جوان نباید سلام کند به خاطر اینکه ایجاد شبهه میکنه. همه بیان شده. منتها الان فرض کنید که میگن خب چه اشکال داره و چیز کفن به اصطلاح مرد فقط همون سطر عورتینه، و بعدم برمیدارن نشون میدن تو همه جا توی تلویزیون و اینها، اشکال نداره که خود چیز کنه. خب این وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین مسائلی است که وقتی که تحقیق میکنن از مجامع زن و امثال ذالک، و وقت میفهمن چه فسادهایی در اونجا بار میشن. برای چیه؟ این که فقط عورت هست، این به خاطر این است که نه برای این است که اسلام اجازه میده حالا یه مرد فقط یک دستمال به خودش ببنده و بعدم تو خیابون بیاد. آیا اسلام اینو اجازه میده؟ یه مرد فرض کنی که جوان بلندش بیاد تو خیابون جلوی زنها، فرض کنی که با این کیفیت را بره، ببین که خب فقط عورتین دیگه. در حالی که مسئله برمیگرده اینو خود انسان دیگه باید بدونه با ملاحظه مسائل و شرایط دیگر محیط، کیفیت، وضعیت باید به یک نحوی به اصطلاح باید باشه که این احکام قابل اجرا باشه. اون قابل اجرا بودنش خودش خیلی مسئله ظریفی هست، غیر از خود فرض کنی که صرف اصطلاح حکم هست. الان فرض کنی که همین مسئله نفقه، همین مسئله ارتباطات خانوادگی، واقعا اگر توی یه دونه چیز، توی یه دونه تو مجتمع ما الان بخواد این قضیه انجام بشه، خب با توجه به فرهنگی که ما ایرانی ها داریم در میان ایران، خب تمام خانواده ها همه مزمحل میشن. بله این قانون در فرهنگ خارج مثل این که قابل اجراست، به خاطر این که در فرهنگ خارج زن برای خودش میره کار میکنه، مردم برای خودش میره کار میکنه، هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن و بعدم هر کدام برای خودشون حساب و کتابی دارن و اونها هم برای خودشون حد و قانونی دارن. یعنی میان تو خونه، مرد بلند میشه میره فرض کنید که من بار مثال توی رقصش رو نمیدونم پارتیش رو فلان جا دعوت داریم، مردم از اون طرف میگه منم فلان پارتی دعوت. خب اون در اونجا میتونیم بگیم که حالا مرد حق نداره به زن بگه حالا تو خونه کار کن، چون اصلا فرهنگشون بر این اساسه. اما وقتی که در یک فرهنگی نظام خانواده و نظام عائلی بر اساس رفاقت و بر اساس تشکل مبانی و مبانی رفاقتی اونها هست، در این صورت نمیشه ما این مسائل رو جدای از هم باید جدای از هم دیگه بسته لحاظ بکنیم، به خصوص که حالا در خیلی از مسائلی که در اونجا هست ممکنه قضیه به خلاف شرع برسه و هیچ کدام مثلا یعنی طبق قوانینشون، قوانین شرعی که نمیکنن، قوانین به اصطلاح دموکراسی خودشون رو به اصطلاح لحاظ میکنن. نه ما اینطور نیست مطلب. لذا من بارها خدمت رفقا این رو گفتم که یک مجتهد باید به همه مبانی اخلاقی اسلام حتی باید اطلاع داشته باشه. اینی که مرحوم قاضی می‌فرمودند واجب است بر هر طلبه که تاریخ اسلام را، تاریخ 275 سال اسلام را مطالعه کنه، برای چیه؟ الان کدام مجتهد شما سراغ دارید اول دو صفحه تاریخ خونده باشه، دو صفحه ناسخ التواریخ خونده باشه؟ روز را بده. فقط اینا خیال کردن همه اسلام وارد همه احکامی که توی سینه تو وسالوشی هست همین، در حالی که همین ارتباطات ائمه با افراد این یک ذهن مجتهد رو زیر و رو میکنه. کیفیت ارتباط و کیفیت تعامل به اصطلاح امام علیه السلام با افراد در طول تاریخ، در طول وضعیت، با این چه جوری حرف زدن، با اون چه جوری حرف زدن، با این یه قسم صحبت کردن، با اون یه قسم دیگه صحبت کردن. بسیاری از این تناقض هایی که ما میبینیم در رفتار ائمه تناقض نیست، خیال میکنن تقیه است. نه، امام علیه السلام با این یه جور حرف میزنه، با این یه جوری دیگه حرف میزنه، او باید باش اینطوری صحبت بشه، اون باید باش اونجور صحبت بشه. و از مجموع این مطالب برای مجتهد قوه اجتهاد و استنباط تولید میشه. مجموع یعنی مجموع من حیث المجموع، وقتی دید اون موقع تازه میتواند نسبت به مسئله و نسبت به فهم دینی به فهمه که به اصطلاح چی کار میکنه. شخص میاد خدمت امیرالمومنین، زن میگه من اقرار به زنا کردم، حتم نه برو به کارت، این چرت و پرتا چیه داری میگی، این کارا چه دارن میکنی، برو ببینم خواب دیدی حالا کرده. چرا امیرالمومنین باشی تو بحث صحبت میکنه؟ چرا اومده پیش امیرالمومنین اقرار به زنا؟ حتم نه بلند شو برو، این چرت و پرتا چیه میگی، خواب دیدی فلان دیدی، خود اولات و معاملات رو بذار کنار، میره دوباره برمیگرده برو به کارت. سوال ما در اینجا اینه، اگر اجراء عدم اجراء حد، توجه کنید چی میخوام بگم، عدم اجراء حد اگر موجب بشود که در روز قیامت این زن به جهنم برود، امیرالمؤمنین پیش خدا چه حجتی داره؟ پس معلوم اینطور نیست ها؟ چه حجتی پیش خدا داره این زن در روز قیامت بگه یا علی من آمدم پیش تو به خاطر اینکه به جهنم نرم، و شما با عدم اجراء حد موجب شدی خدا من عقاب کنه، امیرالمؤمنین چه جوابی داره به خدا بده؟ حالا فهمیدی چقدر احکام فرق کرد؟ مسئله چقدر فرق میکنه؟ یعنی مقصود اینه اگر یک زنای انجام شده، یه حدی زنایی که شایع شده، فساد اجتماعی داره، نمیدونم چیزه، همه هم فهمیدن چیز برای جلوگیری از فساد، نه اینکه حالا یه شخصی یه کار غلطی رفته کرده، اونم با هزار تا احتمال و با هزار تا شبهه و با هزار تا، این تفکر از کجا پیدا میشه؟ این صحبت ما از کجا؟ از رفتار ائمه، مطالعه تاریخ، مطالعه احوال ائمه. وقتی یه دفعه نگاه میکنید یه مجتهد فتوا میده به اعدام و سنگسار، یه مجتهد اصلا بابا ولش کنه کارش، 180 درجه مسئله یه دفعه میبینید فرق کرد. درست شد؟ نمیخوام میگم کاری مسئله باطن و اولیای خدا دیدم یه حرف دیگه هست، ما اصلا اون کار نمید. اما امیرالمومنین داره به ما نشون میده، به طالب دین داره نشون میده با این عملش، با این بیانش، با این برخوردش با مسائل که چقدر باز برخورد میکنه امیرالمومنین. ثانیاً در چه محضوری قرار گرفته اون بیچاره؟ حالا شاید شوهرش نبوده، پسرش زده، یا اینکه هزار تا چیز بوده در اون موقع، خب شیطون گولش زده، فلان کرده، حالا غیر از یه آدم معانده، مقرزه، نمیدونم. چرا میگن گناهی که یه پیر بکنه خیلی فرق میکنه با گناهی که یه جوان بکنه؟ جوان نمیفهمه، فهم نداره. حالا جوان 20 ساله که در مثلا وضعیتش و فلان و حالا حکمشو با یه مرد 60 ساله نازو کنه، وقت که تو دیگه در قبر تو دیگه داری چیکار میکنی؟ خیلی مسئله بسیار تفاوتی. مرحوم قاضی این همه تحت چیز میکردن که باید مجتهد بود، باید به همه رسیدگی کرد، باید یک دوره تاریخ اسلام رو دید، به خاطر این دیگه، به خاطر این وضعیت. در همین آیه نگاه کنید، انما السبیل، در اون آیه سبیل، آیه چیه؟ لا علی الذین اذا مثلا بدون یکون، و در اون آیه افرادی که توتفیز و اعینهم من حزنن، راجع به رفتن به جهاد و عدم رفتن، یا راجبه که نمیتونم، در اونجا قشنگ آیه بیان میکنه که انما السبیل علی الذین کذا و کذا. بله ها، احسن برم. وضعیت افراد، خصوصیتشون، حالاتشون، اینا همه این چیزا رو باید ملاحظه کرد. فقط شما میگید حکم شرعی، همین حکم شرعی همین تموم شد. حکم شرعی چه حکم شرعی؟ حکم شرعی دومش رو به زمین میرسه تا یه حکم شرعی روشن بشه، یه حکم شرعی بیان بشه، همینجور که نمیشه. بخت داریم یا نمیدیم؟ پنج.
پس حالا از فردا اگه سر وقت میده شما دیگه تذکر بدید که ما بحث رو حرف کنید. این آقایان مظلوم واقع نشید.
شخص نسبت به حرمت
و دخول هم نکرده. اگر دخول بکنه علا کل حال این حرمت
جه پسی
نمیده.
پس خود عقل به صرف اگه کسی بداند
چه بداند چه ندان، اگر بداند که این در عده است و حرامه، این با این دو شرط. اگر نداند که در عده است موجب حرمت نیست. اگر بداند در عده است، جاهل به حکم باشه، باز موجب حرمت نیست. اگر نداند که اصطلاح، اگر هیچ کدام را نداند ولی در این حال دخول بکند، این موجب باز حرمت معبده. ولی اگر بداند در عده است ولی جاهل به حکم باشه موجب، اگر حکم را بداند و بداند که در عده است ولو دخول نکرده، اینم باز حرمت معبده. پس در دو صورت حرمت معبده، یکی ام به موضوع و به حرمت، یکی هم دخول علی کل حال
دو مورد
معبده.